سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی را درباره آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی از کتاب تفسیر مصباح الهدای که نوشته ایشان است بیان میکنم. قبل از آن در حکمت 333 نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، خلاصه شو عرض میکنم، میگد مؤمن اندوه او طولانی است، شادی مؤمن در چهره، اندوه او در دل، سینه اش فراخ و نفس او خار و برتری جویی را زشت و ریاکاری را دشمن می دارد. اندوه طولانی دارد، همت او بلند است، سکوتش فراوان است، وقت او با کار پر است، شوق‌گذار است، شکیبا و ژرف اندیش است، از کسی درخواست ندارد، نرم خوب و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت‌تر است، اما در دینداری از عبد خارتر است. این خصیصه مؤمن است که آقا امیرالمؤمنین در حکمت 333 نهج البلاغه بیان کرده. بیان مولا امیرالمؤمنین مولای متقیان گویای این واقعیت است که مؤمن باید به این اوصاف متصف شود. به تعبیر دیگر جنبه انشائی دارد، یعنی ای انسانی که دنبال پیروی از علی هستی، مشی تو باید این گونه باشد. خب اگر ما بخوایم دنبال چنین افرادی از مصادیق پیدا کنیم و بگردیم، آیا می توانیم در زمان ناهازا از این گونه افرادی که خلاصه زحمتها کشیدن خود را به این مراحل رسوندن پیدا کنیم یا نه؟ یکی از این افراد میتوان گفت که در پیروی از آقا امیرالمؤمنین دنبال رسیدن به این معنا بوده است، مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رضوان الله تعالی علیه، که یکی از شاگردان ایشون که ملازم ایشان بوده و همراه ایشان بوده میگه روزی من به محضر میرزا جواد آقای تهرانی مشرف شدم. دقت کنید، ایشان تازه از جبهه جنگ تحمیلی برگشته بود. به من فرمودند ما که توفیق درک زمان معصومین علیهم السلام را نداشتیم تا در رکاب آنها به جبهه‌های حق برویم، حال که این فرصت پیش آمده و ما در زمان نایب امام علیه السلام قرار گرفته ایم و جنگ را بر ما تحمیل کرده اند، لازم است ما برای دفاع حاضر شویم، در جبهه ها برویم تا از حکم الهی جهاد در راه خدا محروم نباشیم. و در ادامه میگه که من که پیرمردم، پیرمرد 80 ساله که در جبهه کاری ازش ساخته نیست، اما دقت کنید چجور مسائل رو به هم پیوند میزنه. میگه من که 80 سالمه، خیلی کار ازم نمیاد، اما به این فکر افتادم، همونطوری که در روایات آمده که وقتی ابراهیم علی نبیین را میخواستن در آتش نمرود بیفکنن، همه ملائکه آمدن گفتن که ما آمدیم اعلام و آمادگی کنیم تا کمک کنیم تو را، ولی ابراهیم از قبول آنها سر باز زد و گفت مرا به شما احتیاجی نیست. در این میان دیدن قورباغه‌ای هم دهانش را پر از آب کرده برای خاموش کردن آتش به حمایت از ابراهیم. مرحوم آمیزا جواد آقا بعد از نقد این قصه میگه به منزله همون قورباغه هستیم که بتونیم سهمی در این دفاع داشته باشیم. خب این نگاه آیت الله آمیرزا جواد آقا به جنگ و جبهه است. این ناشی از چیه؟ بعد یکی از شاگردان دیگر ایشون میگه که روزی در محضرشون بودم، بقچه‌ای نشان من داد، فرمود در این بسته کفن من است. هر وقت به جبهه میروم آن را با خودم میبرم و به دوستانم گفتم هر جای جبهه که شهید شدم همونجا مرا با همین کفن دفنم کنید، حق ندارید جنازه مرا به مشهد یا جای دیگر انتقال دهید. خوب دقت کنید در وصیت‌نامه‌اش چی نوشته. نوشته جسدم را در قبرستان عمومی خارج شهر هر جا که باشد دفن کنید. علی ای حالن جسد مرا به سرعت و بدون سر و صدا و اطلاع دادن به اشخاص و مردم در بیابان یا قبرستان عموم دفن نمایید، به صورت هفتم و چهلم و سال برای من مجلسی برپا نکنید. و در انتهای وصیت‌نامه می نویسه و سلام علی من اتبع الهدى 658 جواد. ببینید این شخصیت بزرگوار یکی از دیگر از ویژگی‌های اخلاقیش این بود که به شدت از شهرت گریزان بود، شهرت گریزی داشت. منش زندگیش جوری بود که یه طوری باشد کسی ایشون رو نشناسه و به اصطلاح هر وقت صدا سیما می آمد در جبهه ها می‌خواست که از ایشون عکسی بگیره و تصویری بگیره، عمامش رو بر می داشت و کسی او رو نشناسه و مصاحبه نمی کرد. اگر کسی نام ایشون را به بزرگی یاد می کرد یا با القاب ناراحت می شد و سریع هم اعتراض می کرد، می گفت چرا چنین گفتی؟ من همون جوادم، به من بگید جواد، به من بگید جواد. یکی از شاگردان ایشون میگه که یه وقتی آمد در خونه ما در زد، پسرم رفت در را باز کرد، شما کی هستید؟ گفت بگو به بابات جواد آمده. پسرم آمد در خونه گفت بابا جواد آمده با شما کار داره. من بهش گفتم پسر جان این آیت الله هست، این بزرگ ما، استاد ماست. حالا او میگوید جواد، شما بگید آقا. و در انتها و خلاصه این که میگه در جبهه جنگ یک نوجوانی و سیدی آمد خدمت آقا، میگه آقا میای با ما یه عکس بگیری؟ ایشان میگه من با یک شرط میام، اگر شرط منو قبول میکنی با شما عکس بگیرم. خب چه شرطی داره؟ گفت اگر قبول میکنی روز قیامت و وقتی که دست جواد رو گرفتن به طرف جهنم میبرن منو شفاعت کنی. اوسع شیء صدرا و اذل شیء نفسا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هوای خیشتن بگذار، اگر داری هوای او، غنیمت دار نگر دریابی در خلوت سرای او. نخواهی دید روی او، اگر دیدت همین باشه، طلب کن نور چشم از وی که تا بینی لقای او.
بازپخش برنامه پارسایان و بیان اخلاق و سیره بزرگان در این برنامه ساعت 11:25 دقیقه از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو عارف خواهد بود. نظر، پیشنهاد یا انتقاد خودتون رو به 3553 پیامک بکنید یا تلفن بزنید به 025-329-10551 یا 552 راهی ارتباطی روابطومی رادیو معارف. در این لحظه دعوت میکنم شنونده مبانی فقاهت باشید. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ساعت هم 4:10 رادیو معارف.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف را فی
هر گوهر عشق را
بر گوهر عشق را
صدف یافته ای
مبانی فقاهت
که از مکتب والی نجف یافته
از مکتب والی نجف یافته که از مکتب والی نجف یافته که از مکتب والی نجف یافته
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله له الفرج و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در تنبیه دوم از تنبیهات اقل و اکثر است. بس در این است که اگر جزئیت یا شرطیت چیزی ثابت شد ولی نمیدانیم مخصوص حال ذکر است یا در حال ذکر و نسیان، هر دو هست. به تعبیر دیگر میدانیم حمد جزء صلات ولی از ارکان صلاته که اگر عمدن یا سهواً ترک بشود نماز باطل میشه، یا از ارکان نیست، اجزای غیر رکنی نیست، عمدن اگر ترکش کنید باطله ولی سهواً حمد و نخوانید باطل نیست. همین جزء رکنی جزء غیر رکنی شک داریم هم کدام؟ تشهد جز کدام؟ یه سجده آیا هست یا نیست؟ اینو به تعبیر دیگر می شود اینطور بگیم آیا جزئیت جزئیت حال تذکر است یا اعم از حال تذکر و غفلت؟ شک کردیم، حالی مخوام در اصول یه قاعده کلیه برش درست کنیم دیگه. آمدیم در علم اصول این مسئله کلی رو یه قاعده برش پیدا کنیم. در تمام عبادات، در وضو، در نماز، در روزه، در حج، در همه چیز شک کرد. حتی غیر عبادات هم شک در جزئیات شرطیت مخصوص عبادات هم نیست، در امور توسلی هم تصور میشه. خلاصه شک کردیم حاضر جز اون رکنیون حتی یبطل الصلات به ترکی عمدن و سهوان، یا جزء غیر رکنیست حتی یبطل الصلات به ترکی عمدن فقط، اما سهوان لا. به عبارت دیگر جزء در حال تذکر است نه مطلقا. شک کردیم که آیا این چنین است یا نه. شرط هم همینطوره، شرایط اجزا از این نظر تفاوتی ندارد. در اینجا بعد یه شرایطی داریم مثل وضو، شرط رکنیه، یعنی عمدن سهوان اگر ترکش کنی چه میشه؟ نماز باطله، عمدن یا سهوان. اما طهارت لباس نه، شرط رکنی نیست اگر عمدن با لباس نجس بخوانید. اما اگر غفلتن، نسیانو نمیگم، غفلتن اگر شما بخوانید آگاه نباشید در لباس نجس نماز بخوانید باطل نمیشه. شرایط هم همینطوره. فرق در اینجا سه تا بحث، این سه بحث رو از هم جدا کنیم. بحث اول این است که از نظر ادله اجتهادیه مسئله رو بررسی کنیم، یعنی بریم سراغ ادله اجتهادیه ببینیم مقتضای ادله اجتهادیه چیست. ادله اجتهادیه سه رقم گاهی هست به عنوان حکم وضعی بیان میشه. حکم وضعی میگه لا صلاته الا بالطهور. به صورت حکم وضعی بیان میشه، نمیگه بکن نکن، حکم تکلیفی نیست، بلکه به صورت حکم وضعی است. لا صلات الا بالرکوع و سجود، یا از صلات اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. به صورت احکام وضعیه اجزا و شرائط رو بیان میکنیم. طارتا اگر اینطور باشه ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که جزء در حال ذکر و نسیان هر دو. صلات به نون پا تحت الکتاب نمیشه، یعنی عمدن سهوان ترکش کنی قاتلی. حالا ظاهرش اینه این جمله. یا اگر گفت لا صلات الا به طهور، یعنی بدون وضو صلات باطل، عمدن سهوان فرق نمی کنه، لا داره و شامل هر دو حال می شود. توجه کردی؟ یه وقتی نه، به زبان امر میگه سلم از رکوع، سلم از طهور، امر میکنه به صورت امر. اولا خطاب خود این هم دو حالت داره، یا امرش ارشاد به جزئیت است، یعنی امر ارشادیه، یا نه امر مولوی تکلیفیه. اگر امر ارشادیه بله به جزئیت بوده باشه، این هم اطلاق داره سلم الطهور، یعنی مطلقا طهور شرط در حال ذکر و نسیان. سلم افاتت الکتاب یعنی مطلقا جزئه در حال ذکر و نسیان، اگر ترکش کنی باطل میشه، چه عمدن چه سهوا. اما اگر نه، به صورت امر مولوی باشه، امر مولوی به ناسی که نمیشه امر کرد، یم ایها الناسی یجب علیک صلات با این سوره، یا حمدی که فراموش کردی، به ناسی که نمیشه تکلیف کرد، بگیم به جا بیا. بنابراین دلیل جزئیات مخصوص حال ذکر میشه. نتیجه پس ادله اجتهادیه اگر به صورت اول باشد اطلاق داره عامه، به شرطی که مقدمات حکمت جمع بشه. اگر به صورت امر ارشادی باشه اطلاق دارد عامه. اگر به صورت امر مولوی تکلیفی باشد مخصوص حال ذکره و ناسی رو شامل نمیشه. اگر میخوام بگیم نماز باطله، باید از یه دلیل دیگری بگیم، و الا امر مولوی نمیشود شامل ناسی بشه. بگیم اقرا الحمد ذاکرن کنده او ناسی، یعنی محاله. خب بله، اصلا تمام اجزا شرایط میگن عوامرش عوامر ارشادیه است. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، یعنی این امر ارشادی، امر مولوی نیست، ارشاد به شرطیت. در اجزا و شرائط معمولا اوامر، ارشاد به شرطیت. نواهی هم ارشاد به مانعیت. اگر گفتن لا تصلی مع غیر المعقول، یعنی مانع، این است که حرام بوده باشه، ارشاد به مانعیت. خب ولی در این جاها گاهی یه قواعدی پیدا میشه، این قواعد حاکمه بر اطلاقات ادله جزئیت و شرطیت حکومت. مثل چی؟ قاعده لا تعاد، میگن حاکمه بر اطلاقات ادله شرطیت و جزئیت. لا تعاد و صلات الا من خمس، پنج چیز است که نماز رو به وسیله آن، الوقت، الطهور، الرکوع، السجود، القبله. این پنج چیز است که نماز اعاده میشه. لابد معنیش این است که اگر نسیان کردی بقیه غیر از این پنج چیز رو نماز اعاده نکن. عمدن که کسی ترک نمی کنه. ها عمد رو آیه عمد قاده لاتاد عمدن میگیره، مسلم عمد رو نمیگیره. به قول مرحوم شیخ رضوان الله علیه صاحب درر، از درسشون اساتید ما نقل میکردن، گفتن ایشون این فرموده قاعده لا تعاد، حالا تا عمدو که نمیتونی بگیره، من ایشون از عمدن اجزای نماز ترک کن، و بیان ایشون این بوده که قاضی لاتعاد تنبل پرور نیست، نمیخواد بگه برو اصلا تحقیقم نکن و بحثم نکن و جاهل، حتی عمدی که نمیگیره جاهل مقصرم نمیگیره، چون جاهل مقصر رای بگیره تنبل پروره. معنیش این است که بله شما نرم مسئله یاد بگیر به لاتعاد بچست کارت درست میشه. عمد که منصرفه جاهل مقصر رو هم نمیگیره، جاهل قاصر رو میگیره. توجه کردی؟ علا کل حاله، حالا تو قاعده لاتعاد نریم بس باز منحرف میشه. قاعده لاتعاد میگن قاعده ایست که ناظر به عدل اجزا و شرایطه، منتها اشکالش این است مخصوص باب صلات، در صوم نداره، در حج نداره. لاتعاد و صلات الا من خمس، این سبب میشه که ما این چهارتا رو بگیم نماز باطل میشه. علا کل حال این پنجتا، غیر از این پنجتا لاتا، مگر حال یه نقص خاصی باشه. حالا نقص خاص در قیام متصل رو رکوع داریم، اون نقص خاص، ولی قاعده لاتا تمام اجزا و شرایط و مخصوص حال ذکر رو میکنه. لاتا و صلات اللهم خمس، یعنی که حال نسیان لاتا، جز این پنجتا که نسیان باشه ذکر باشه، علا کل حال باید به جا بیاری، اگر به جا نگاری باید اعاده کنی. خب این مقام اول ما معلوم شد که اگر ما باشیم و عدل اجتهادیه تمسک به اطلاقات میکنیم، اطلاقات هم سه رقم است، دو رقم قابل تمسک است اطلاق، قسم سوم قابل تمسک نبود. بعدم رفتیم سراغ یک قواعد حاکمه مثل قاعده لاتعاد و دیدیم چگونه قاعده لاتعاد حاکم بر ادله جزئیات و شرطیت می شود و اینها را محدودش می کنه در پنجتا. اون در باب صلات اینطوره، غیر باب صلات نداریم یه قاعدهی که حاکم بوده باشد. خب این به حسب ادله اجتهادیه، ادله اجتهادیه گاهی به صورت حکم وضعی است، گاهی به صورت عوامر ارشادی است، گاهی به صورت عوامر مولوی است. در صورتی که حکم وضعی بوده باشد اطلاق داره، در صورتی که حکم ارشادی باشه، ارشاد به جزئیات شرطیت ها اشتباه نشه، باز اطلاق داره. اما اگر نه امر مولوی بوده باشد، به شخص ناسی نمی شود امر مولوی کرد، اختصاص به حال زورکی داره، و آن وقت ما عکس به اطلاق می کنیم در اون دو قسم، در اون یک قسم نمی کنیم. عکس به اطلاق در اون دو قسم هم هر بر این است که یک قاعده حاکمه نباشه مثل قاعده ناتعاد. خب حالا اجمالا روشن شدیم که وقتی در اجزا شرایط میریم بحث می کنیم چکار کنیم، به حسب ادله اجتهادیه کار به اصل عملی نداریم هنوز، یک قاعده کلیه برای این که در فقه وقتی میرسیم به هم به سوره تشهد، آیا بگیم علا کل حال جزه، جزه رکنیه، غیر رکنیه، شرط رکنیه، شرط غیر رکنیه، در باب نمیدونم طواف میرسیم، همینطور همین قانون کلی رو ما در دست داریم در تمام عبادات و غیر عبادات، در مرکبات شرعیه، در اجزا و شرائط مطابقش عمل میکنیم به حسب اصول اجتهادیه، ادله اجتهادی. خب اینا خارج بحث ماست، ما در اصول عملی هستیم. المقام ثانی فل اصول عملی هست. الان شک کردیم، دلیل اجتهادی هم نداریم، اطلاقی نیست در ادله جزئیات و شرطیات، شک کردیم آیا واقعا سوره هم جز اجزای رکنیه هست، نماز باطل می شود به ترکیه علی کل حال، یا غیر رکنی است عمدن ترکش کنیم باطل میشه، سهواً باطل نمیشه، شک کرد. این در واقع جزی از جزئیات مسئله دوران اهم بین اقل و اکثره، جزی از جزئیات هم. چرا؟ برای این که در اونجا در اصل جزئیات شرطیت شک میکردیم، حالا در یه شاخه شک میکنیم، میگیم جزئیات در حال امن مسلمه، آیا در حال سهواً جزئیات داره؟ که باطل بشود صلات به ترکها یا نه. و همچنین شرطیت، اصل شرطیت طهارت برای لباس معلومه، ولی این مخصوص حال ذکره یا در حال سهو هم این شرطیت طهارت هست، اگر باشه نماز باطل میشه، اگر نباشه نه نماز صحیحه. در واقع شک داریم در شرطیت و جزئیت، منتها در یه شاخه، شاخه حال نسیان، شاخه حال نسیان نمیدونیم جز است در حال نسیان یا نه، شرط است در حال نسیان یا نه. بعد از آنی که اصل جزئیت و شرطیت در حال ذکر مسلم شد، آیا این هم در حال نسیانم جزء دهمه یا در حال نسیان جزء دهم نیست؟ اقلش نه جزء دیگره که ذکر داره، همشو میدانه، حمد و فراموش کرده، این جزء دهم فراموش شده، حمد یا سوره فراموش شده، نمیدانیم ده جزءه یا نه جزء، شک. خب اگر این داخل در اون مسئله است، تمام اقوال ثلاثه‌ای که اونجا بود اینجا میاد، قولی به براعت مطلقا، قولی به اشتغال مطلقا، قولی به تفصیل، میان براعت عقلی براعت نقلی، همه حرف هم میاد. مرحوم آخوند اونجا قائل به براعت نقلی بود، عقلی میگفت نمیشه، میگفت قاضی قوه قابلا بیان جاری نمیشه، اینجا دوران هم بین متباینه اینه. چی میگم مرحوم آخوند در جزئیات شرطیه؟ هرچی میگم اینجا میگه. این هم شاخه از جزئیات شرطیته، منتها جزئیات و شرطیت فی حال نسیان در این شرطیه. تمام حرفای اونجا طابقا نعلو به نعل میان، اما حرفا اینجا جاریه. ما هم قائل به براعت بودیم مطلقا، ما هم گفتیم بنا عقلا، الان هم شارع مقدس اون وقتی که به من گفته است حمد جزئه، بیش از حال ذکرشو نگفت، اگر بود حال نسیانم بگه. اون وقتی که به من گفت سوره جزئه، حال ذکرشو گفت، بیش از آن به من نگفت. علال مولا البیان، میخواست بگه حمد و سوره جزئن فی حال ذکر و نسیان، هر دو بگه، چرا نگفت؟ مولا هست وظیفش بیان، بیان نکرده. عقلا تابع دستورن، تا اونجایی که دستور آمده عمل میکنن، اونجایی که دستوری عمل نمیکنن. پس اگر من نسیان کردم هم یا سوره رو ترک کردم، من ده عاده نمیکنم. چرا؟ چون مولا جزئیت فی حال ذکر و نسیان هر دو رو برای من بیان نکرده. ما قائل به براعت بودیم، ببینا عقلا اینجا میگه، مرحوم آخوند میگه براعت عقلی جاری نمیشه، اینجا میگه براعت نقلی هممون گفتیم جاری میشه، ما گفتیم، مرحوم آخوندم گفتن براعت نقلی گفتن جاری میشه، اینجا میگیم جاری میشه. چرا؟ بلت این که حدیث رفع عن امتی ما لا یعلمون یا عن نسیان، این نکته ایست که باید معلوم میشه، رفع عن امتی ما لا یعلمون، اینجا جاش. اگر گفتی رفع عن امتی عن نسیان، این هم ردیف قاعده لا تعالی، این عدله اجتهادی هست، و حقش بود ما همون کنار دلیل اجتهادی میگفتیم یا قاعده لا تعالی یا رفع عن نسیان. رفع عن نسیان این قاعده اجتهادی است، این کار به حال شک نداره، لا یعلمون مال شکه. رفع عن نسیان با صراحت میگه نسیان از امت من برداشته شده، و اگر قائل بشی حدیث رفع اجزا و شرایطم میگیره، معنیش این است هر کجا جزئی شرطی شما داشته باشی، رفع عن نسیان حاکم برش میشه، حاکم میشه بر عدل جزئی. پس رفع عن نسیان بعضی از محشین هم تصریح کردن، بینید محشینی که باید حدیث رفع عن نسیان مثل قاعده لا تعاده جز عدله اجتهادیه است، حاکم بر عدله اجزا و شرائطه. اگر عدله اجزا و شرائط هم بگه، در همه حال جز رفع عن نسیان قیدش میزنه. خوب دقت کنید، رفع عن نسیان حاکم است بر اطلاقات عدله جزئیت و شرطیت، چون در موضوع شک اخذ نشد. نسیان میگه، شک این است که لا یعلمون میگه، لا یعلمون شک، روح النسیان مثل روح الاستراره، روح الاسترار که حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه. در حال استرار میته بر شما حلاله یا نه؟ حکم ظاهریه؟ نه، حکم واقعیه، منتها واقعی عنوان ثانوی. روح الاکراه واقعا به اکراهی باطله، حکم ظاهری نیه، حکم واقعیه. واقعا شراب اکراهی حرام نیست، حرام نیست.